این کتابی داره اسپنسر جانسون و کنت بلانچارد به اسم مدیر یک دقیقه‌ای و میمون‌ها. مدیر یک دقیقه‌ای و میمون‌ها، کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون. کارتونیش هم ساختن. داستان یک مدیری است که این آدم خیلی سرشلوغه و خیلی پرکاره و خیلی یعنی در فشار کاری هست. بعد یک مشاور مدیریت میره مدتی با این راه میره که ببینه که چرا اینقدر پرکاره. بعد میبینه که بله، هر کدوم از کارمنداش و مدیران سیستمش میان به این میرسن، یه پرابلمی رو مطرح میکنن، مثلا ما همچین پرابلمی داریم. این میگه باشه، من بهش فکر میکنم، بهش رسیدگی میکنم. تشبیه میکنه نویسنده کتاب این که انگار هر کس تو اداره میمون رو دوششه، مثل میمون تارزان که باید این میمون خودشو منیج کنه. انگار هر کدوم که به این میرسن میمون خودشون هم میزن رو دوش این، یه سوال یه مسئله مطرح میکنن، بعد این باید میمون اونا هم دوش بگیره. میگه وقتی میره یه دور میزنه تو سازمان رو برمیگرده، یه میمون که رو دوشش بوده با 30 تا میمون برمیگرده، بعد اتاقش پر گله میمونه که هر روز این دور زده از این. بعدش یاد میده میگه میمون بقیه رو دوشت نگیر. یعنی وقتی که یکی میگه که مثلا همچی پرابلمی پیش اومده، بهش بگو که خب مرسی که اینو به من گفتی، حالا ازت خواهش میکنم به راه حلاش فکر کن، راه حلاشو برای من بیا. یا یکی میگه که همچین ایده ای دارم، میگه این ایده رو بنویس، واضحش کن، شفافش کن، با دوستا مطرح کن، نظرسنجی کن، بیاد پیش من. یعنی چمونی که ایده داره، چمونی که پرابلم داره، بذار میمونشو خودش. بعد از مدتی تو میگه تو هستی و یک میمون خودت. حالا گاهی اوقات وقتی یه نفر از ما سوالی میکنه، البته نه مثل اونایی که دیگه براشون مد میشه، هر چیزی ازشون میپرسی میگن خودت چی فکر میکنی، یه جواب هیچ چیزو نمیدن، در مورد هیچ چیز نظر ندارن. اما گاهی اوقات بهتره که وقتی که یکی یک پرابلمی رو مطرح میکنه، بهش بگی که خودت در این مورد چی فکر میکنی. حالا این قصه رو بعدین گفتم، یعنی که بازی رو ما اینجا شروع کردیم، آقای دکتر طاهری زد بازیمون خراب کرد. ما هم بهش نگفتیم که این میمون خودت منیج کن، ولی انقدر ایشون شخصیت مسئول و خلاقی هستن که در این فاصله که ما داشتیم چای می‌خوردیم و جفنگ می‌گفتیم، ایشون نشستن فکر کردن و برای مسئله‌ای که خودشون مطرح کردن راه حل پیدا کردن. مسئله‌ای که مطرح کردن، چرا با هم نگاه‌های لابی میندازیم؟ یک گفتمان نانوربالی بین شما دوتا در جریان هست. آره. خب مسئله که مطرح کردن این بود که وقتی که این یادداشت‌ها رو ما خوندیم، ایشون گفتن که به نظر میرسد که بیشتر آدم‌ها خوب تو بازی وارد نشدن، به این معنا که انگار انتظاراتی رو نوشتن که از همسرشون قرار بنویسن، نه واقعا انگار که یک کارمند رو برای این انتخاب، برای این، برای این. وقتی هم که خوندیم دیدیم بله، مثلا اینکه ما بعد کسی رو استخدام کنیم و ازش بخوایم 100% صداقت داشته باشه، کاری که ما نخواستیم، یک کاری باید بخوایم، بعد بگیم در این کار صادقانه، فهمیدیم که این بازی رو خوب جدی نگرفت. بعد از دکتر پیشنهاد دادن که وقتی این بازی رو یه آدم میکنه، بعد یه مرحله دوم تو بازی بذار. بگو حالا فرض کن که این بازی رو ما نمیکردیم و حق داشتی که یه همسر داشته باشی، نه کسی که انتخاب میکردی، حالا انتظارات از همسر بنویس. اگر این آدم میبینید همونا رو مینویسه، بعد معلوم بود که بازی رو جدی نگرفت و ما بهش فیدبک میدادیم. یک، اینکه بازی رو اونجوری که ما خواستیم نکردی بازی. دوم، این که بهش فیدبک میدادیم که این که اینجا خوب بازی نمی‌کنی شاید مش نمونه خروال باشه، نمونه‌ای باشه از اینکه جای دیگر هم خوب بازی نمی‌کنی. این که حاضر نیستی بازیت تغییر بدی و یک بازی جدید یاد بگیری، شاید همین باعث این که زندگی شما دوچار مشکل هست. یعنی یه بازی رو یاد گرفتی، به اون عادت داری، هرچند بهت پیشنهاد بازی‌های دیگر بدن، عملاً بازی خودت رو می‌کنی با ماست که یک بازی جدید. اون خانمه رو براتون تعریف کردن که به شوهرش میگفت عزیزم، شوهرش میگفت بی شرف من نگو عزیزم. نگفتم براتون؟ یه خانمی آمده بود پیش من، از در که آمد تو اینجوری آمد تو، آی دکتر واقعا از شما بعیده، درسته ما توی مملکت بی فرهنگ زندگی میکنیم، ولی شما به عنوان یه دکتر روان پزشک نباید بخشناسی داشته باشی، نباید به وقت مردم احترام بذاری. من وقتم ساعت 9 بوده، الان 9:32 است. خب عملا با ورودش اعلام کرد که من یک والد سرزنشگر هستم. حالا ممکن بود که واقعیت این باشه که فقط چون من دیر کردم این رفتار رو نشون میده، یعنی والد سرزنشگر موضعی داره، اما ادامهش نشون داد که نه، این واقعا بازیش تو زندگی بازی والد سرزنشگر، یعنی مامان سختگیر هم است. این منشی شما هم که ماشاءالله اصلا یاد نداره حرف بزنه. 3 بار من تماس گرفتم، آخرش نفهمیدم که باید 9 بیام تا 9:30 یا 9 تا 9:30، هر وقت بیام یعنی می اومدم. خب بعد فهمیدم که والد سرزنش کردن. تو این ترافیک من خودم رو رسوندم اینجا. خب دیگه ترافیک هم که میدونید دیگه، وقتی شهردار ما نظامی باشه دیگه ما میخوام ترافیک نداشته باشیم، یعنی یه والد سرزنشگرم برای آی شهردار. خب وقتی که 3 تا چشمه میاد در مورد من، در مورد منشیم، در مورد آقای شهردار والد سرزنشگره، قاعدتا من باید این فرضیه در ذهنم شکل بگیره که اصلا شاید مسئله‌ای که میشینه رو صندلی با من مطرح میکنه هم به خاطر این بازی جامعه زندگیش باشه. خب حالا بفرما، ما شرمنده ایم، ما غلط کردیم که شما نیم ساعت تاخیر شدین، حالا بگو حرفت بزن. خیلی وقتا بهترین تکنیک برای اتمام بازی اینه که بگی من غلط کردم، حالا تو بگو چی می‌خوای. تو تا بخوای بگی آقا من ببخشید اینجوری شد اونجوری شد، ما همینجا اعتذار می‌کنیم. وقتی میگه غلط کردم دیگه قیچیش می‌کنی دیگه. خیلی اگه طرف پررو باشه و با غلط کردم ساکت نباشه، بعد شما میگی چی؟ گو خوردم. نه به خودتون فحش بدید. اگر بگی تو غلط کردی ممکنه بزنید چه کاری؟ من باشون کاری نکردم به امام هشتم. خب من میدونم که اون دلخور نمیشه، من هر چی بگم دلخور نمیشه، ولی اون مراجعه که تازه آمده توی اتاق که ممکنه اگه من بگم تو هم غلط کردی درد بزنه تو دماغم. من اینجا یه درجه بالاتر به خودم فحش میدم. مثلا یکی از تکنیک های موفقیت توی خودزنی است. شما نبینید ستادای انتخابی خودشون آتیش میزنن، خودشون پوسترای خودشون رو پاره میکنن، خودشون برای خودشون فوش میسازن، اسمس میکنن، برای که احساس اینه ایجاد کنن در ما که ما مظلوم واقع شدیم. ما ایرانی هم که مظلوم پرست، هر کی مظلومه خیال میکنیم امام حسینه. بابا بعضیا مظلومن، برای که از نقش مظلوم دارن کاسبی میکنن. خب یکی از تکنیکای ما گفت خانم من غلط کردم، بشین حالا بگو چته، بگو ناراحتی چته. خب آی دکتر من یه مشکل دارم، بگید میتونین حلش کنین یا نه، چون تا حالا پیش 7-8 تا از همکارای شما رفتم، من شوهرم یه حیوان وحشی، میتونین درستش کنین یا نه. خب حالا شوهر ایشون یه آقای دکتر فوق تخصص، مثلا فرض کنید که ریه تو محل کارش هم همه به سرش قسم میخورن، ولی این خانم وقتی میخواد شوهرش توصیف کنه میگه یه حیوان وحشی. چرا؟ برای که این خانم یک سره کمن دستش بوده، میخواسته اون اهلی کنه، اون هم در پاسخ به این والد سرزنشگر تبدیل شده به یک کودک اسیانگر. وقتی شما خیلی سخت بگیرید بر مردم، اون وقت مردم اسیان میکنن دیگه. بنابراین سیاستمدارا امروز یاد گرفتن که سفت میگیرن یه ذره شل میکنن، با سفت میگیرن یه ذره شل میکنن، یا یه سوپاپای بر مردم میذارن. این برای شوهرش این سوپاپار هم نذاشه، شوهرش اسیان کرده، همونی که تو محیط کالج یک مدیر موفقت توی خونه چه کار میکنه؟ میگه 1000 بار بهش گفتم جورابای کثیف تو بنداز توی حموم. آی دکتر فکر میکنه این جوراباشو کجا میندازه؟ لوله میکنه میندازه وسط میز نهار خود. خب خیلی عجیبه که این آی دکتر این کارو داره میکنه، اما چرا داره این کارو میکنه؟ این یه بازیست. اگر به این رو بده، اول میگه جورابات بنداز تو حموم، بعد میگه حالا برو حموم بشور، بعد میگه که مثلا کاشیشم عوض کن، بعد فلان کن تا من رات بدم مثلا بیای تو خونه. امتحان کرده که اگر رو بده این والد سرزنشگر. خلاصه من رفتم پیش 100 تا روانشناس، به من یاد دادن که گفت مثلا یکی از همکارای شما من گفته هر وقت چیزی میخوای بهش بگی یه عزیزم اولش بذار. مردا با عزیزم خیلی خر میشن. منم ببین چقدر وحشی این شوهر من، چقدر رام نشدنیه. حالا بعد یه توضیحات اضافی هم وسطش میده که چون اینا اهل مثلا سیستان بلوچستان هستن کلن وحشی هستن و اینا، بعد آخرش تازه شرمنده میشه که میفهمه هم شهری های ما بودن و خلاصه ما با اون شرمندگی حالش زیاد میگیریم، یعنی هرچی فشار بوده تو این مدت ما گفتیم غلط میکنی، بعد با اون شرمندگی میذاریم بره بیرون، هی خود چه بخوری که چرا من هم شرم. خب خلاصه کلی هم توضیح و توجیه میاره که ما رو قانع بکنه که شوهر من اینجوره. حالا من از اون به بعد طبق گفته همکارتون هرچی خواستم بگم یه عزیزم گفتم، عزیزم کفشاتو بذار تو جا کفری، عزیزم جای کیفت اینجاست، عزیزم این ساعت اومدنه، عزیزم این پرتقالیه که تو میخری، عزیزم اینجوری میوه جمع میکنن، عزیزم سیب زمینیایی که سرخ کردین یه طرفش سوخته یه طرفش خامه. میگه میفکر میکنین چی برگشت به من گفت؟ بله به من گفت اگه دوباره بهم بگی عزیزم به خال مادرت فوش میدم. شما ببینید این چقدر وحشی. نه این وحشی نیست، شما وارد یک بازی شدین که او میدونه که تو با عزیزمی هم که میگی داری کمند میدازی. خب اینو داشتم میگفتم که خیلی وقتا مسئلهی که مردم برای شکایتش پیش ما میان، یعنی مثل این میمونه که سینی میاره تو این سینی پرابلم هاشو میچینه، این پرابلم منه تو این سینی. اما شما وقتی دقیق نگاه کنید ببینید مسئله اصلی این پرابلم نیست، مسئله اصلی این سینیه. اگه این سینی رو بکشیم بیرون این پرابلم هم دیگه میره. مسئله اصلی نیست که شوهر تو وحشی است یا من دیر کردم یا منشی من خنگه یا مثلا ترافیک داره. مسئله اصلی اینه که تو بازی که تو زندگی یاد گرفتی این هست که اینجوری خیال میکنی خیلی خانومی که برای بقیه تکلیف تعیین کنی، خیال میکنی خیلی مهمی، حال میکنی بالا به پایین جواب بدی، صحبت کنی، حال میکنی نصیحت کنی، حال میکنی دستور بدی، یه جور تیمساری منتهی تیمسار مؤدبانه. خب بنابراین اون بازی اصلیه رو اگه ما نکشیم بیرون پرابلم هم حل نمیشه. همینجوری که آقای دکتر گفتن خیلی وقتا میبینی طرف بازی اصلیش رو حفظ کرده اومده توی بازی جدید. اینجاست که وقتی بازی خودمون رو بازسازی میکنیم، میگیم حالا نوشتی از یک مستخدم چه انتظار داری، حالا ببینید نسبت به همسر چه انتظاری داری، اگر مشابه همونا نوشت میفهمیم که بازی اصلی رو، بازی اولی رو خوب بازی نکرده، بازی اصلی خودش رو تو این بازی هم آورده. حالا هم اون فیدبک میگیره که چجوری باید بازی کنه و هم فیدبک میگیره که مثل که تو یه بازیهایی رو بهش عادت داری که این بازیها رو حاضر نیستی که ول کنی و بازی جدید یاد بگیری. یکی از چیزایی که ما تو روان پزشکی داریم این هست که خیلی وقتی بچه‌ها دچار یه اختلال روان پزشکی میشن میگیم زود اقدام به درمان نکن، مثلا ناخونش میجوه، مثلا تیک داره، مثلا استراب داره، مثلا کابوس میبینه، مثلا میگه شب غول میاد، چراغ اتاقم روشن بذارید، میگم خیلی زود ما مداخله درمانی نمی کنیم، بذار ببینیم پرابلم بیشتر از 6 ماه طول میکشه یا نه. چرا؟ چون خیالمون راحت که بچه‌ها تون تون تغییر میکنن، همونطور که پارسال سینه مادرش میخورد الان داره بیسکویت گاز میزنه، همینطور هم امروز داره ناخونش میجوه، سال بعد ناخونش ما رو میجوه. بالاخره تغییر میکنه. ما بنابراین با یک امیدی وامیستیم و نگاه میکنیم و تقریبا در اغلب مواقع هم اگر ما مداخله اشتباه نکنیم مسئله حل میشه. یعنی خیلی وقتا انقدر که گیر میدن مثلا بابا مامان با بزرگ مام بزرگ که چرا داری مثلا لبت میکنی، چرا داری لبت میکنی، که اصلا توی ذهن این آدم این مسئله انقدر بزرگ میشه. اگه بچه دستش تو شلوارش کرده خودشه بخارونه، یه دفعه خیال میکنیم که تمام حیثیت خانوادگی و همه چی تحت فشار قرار میگیره، دستت الان گاز میگیره، اون الان قطع میشه، اون الان چی میشه، چنان که این بچه بنده خدا براش قولی میشه و میخاریده دیگه. حالا فوقش هم دوبار خارونده دیده خوشش میاد، دوست داره حالا گاهی که تنهاست خودش به خارونه بیشتر خوشش بیاد. خب به ما چه مربوط، انقدر گیر میدیم که قضیه بزرگی میشه، انقدر این قضیه تو فرهنگ ما بزرگ شده. همین 3-4 هفته پیش که از اینجا رفتم، 2-3 هفته پیش، روز بعدش در یک دبیرستانی اولیا و مربیانش دعوت کرده من سخنرانی کنم. اتفاقا موضوع سخنرانیشون بهداشت جنسی نوجوانان بود. سوالات مختلفی میپرسیدن، یک سوالی که در 15 نفر پرسیده بودن این بود که اگه بفهمیم بچه‌مون دست کرده به یه جاییش باید چه کار کنیم. ما گفتیم کار نمیخواد بکنیم. اگر این ویژگی ها رو ندارد بیماری محسوب نمیشود. انقدر برای اینا این تاب و محکم بود که عملا مؤسس اون مؤسسه بعد با من تماس گرفت، رئیسش آمد، یعنی اصلا کلن انگار که اون پنج وعده خوره که انقدر یه سیستم باور سفت و سخت گرفته که تابش بگی بابا اشکالی نداره بچه هاتون دست به آلتشون بزنن، تو خیال میکنی که داری کل اصول دین این آدم رو زیر سوال بردی و به شدت متزلزل میشن و واکنش نشون میدن. خب ما به بچه ها میگیم که بذار بازیشو بکنه، 6 ماه بگذره، اگه ادامه پیدا کرد بعد ما دوباره ارجاعی میگیم. چرا در مورد بچه ها خیالمون راحته؟ چون بچه ها بازی خوب یاد میگیرن، بازی جدید بازی جدید بازی جدید، تا میبینه دو نفر دارن بازی میکنن میره اون بازی رو یاد بگیره، تا یه اسباب بازی جدید میگیره دوست داره تجربهش کنه، بنابراین پرابلم ها هم توشون موندگار نیست. ما بزرگ ها به این خاطر پرابلم ها در ما ماندگار، در یک جهانی که همه چیزش در حال تغییر هست، به این خاطر یک پرابلم در ما ماندگاره که ما بازی هایی رو که یاد گرفتیم و ازش نفع میبریم رو دیگه حاضر نیستیم بذاریم کنار. بلکه این خانم درسته که شوهرش بازیش رو قبول نکرده بود و وارد بازیش نشده بود و این نقش مادر سختگیر و سرزنشگر رو بر شوهرش نتونسته بود بازی کنه، ولی این خانم به خاطر این نقش یک زنی بود که در خیلی حوزه های این اجتماع وان زن موفق میشناسنش. یه قصه‌ای داره یه نویسنده روسی تورگینیف به اسم ابله که آقای میره توی شهری مثلا هیچ که تحویلش نمیگیره، بعد میره پیش یک مشاور تبلیغات و رسانه‌ای بهش میگه من چیکار کنم تحویلم بگیرن، میگه هر کار که مردم میکن تو ازش ایراد بگیر. مثلا تئاتر نگاه میکنه هم میگن چه تئاتر قشنگی بود، تئاتر کوکوی کبوتران حرم، تو بگو که اینم تئاتر بود، اینم صحنه پردازی داشت، اینم صدا برداری داشت، اونم هنرپیشه بود، بعد همه مردم آ این مثل که خیلی میفهمه از تو، یه موسیقی میزنن تو بیا بگو که این هارمونی داشت، این ریتم داشت، این ملودی داشت، اصلا جوابم نده، فقط یه اینجوری کج بکن خودتو، یه اینجوری بالا پایین نگاه بکن و بگو و رد شو. یه تاسف، واقعا متاسفم براتون که اینجوری فکر میکنی، رد شو. همه بعد از مدتی همه شروع کردن تحویل گرفتن. یعنی بعضی از آدم‌ها توی این جامعه دارن، تو همه جامعه دارن نون اینو میخورن که از همه ایراد میگیره. خب بهاش هم چیه؟ بهاش هم اینه که شوهرش میگه عزیزم هم اگه بهم بگی بازم من با تو را نمیام. برای اینکه حالا این آدم اگر به الگوی خودش آگاه بشود یا حساب سود و زیان میچینه، میبینه کدوم یکی رو بیشتر میخواد، میخواد توی جامعه به عنوان یه خانم مدیر موفق شناخته بشه یا به عنوان یه آدمی که مردم باش رابطه عاطفی دارن، باش دوستن، دوست دارن وقتشون رو باش بگذرونن، یا اینکه یاد میگیره که یه جای یه جور بازی کنه، یه جای دیگه یه جور دیگه بازی کنه، اونجا اینو ازت میخرن، اونجا یه چیز دیگه ازت میخرن. با شوهرت تو نمیتونی مادر سختگیر و والد تنبیهگر باشی. پس اینکه خود اینکه آدم‌ها یاد بگیرن که بیان در جلسه درمان هر جلسه یک بازی رو بازی بکنن، نقش یکی رو ایفا بکنن، خود این یک تلنگر خوردن به اینکه تو چقدر میتوانی متفاوت باشی. در واقع ما خیلی وقتا برای خودمون یک هویت تعریف میکنیم، میگیم من اینم، ما اینیم، و بعد بر مبنای اون دیگه میشیم تغییر ناپذیر. خب یه بازی دیگه هم بکنیم. خیلی بازی چه کارش کردم؟ زشته بگم یعنی ناراحت نمیشین؟ نگه این بی‌تربیت ریدم به هیکلش، یعنی داغونش کردم، یعنی هر چیزی که باعث افتخارش بود من نقد کردم، مسخره کردم، عضو بانوان فلانجا هستم و کلی جوک گفتم برای بانوان فلانجا، یه جوری که ببخشید شما خودتون بگین بی‌تربیت، یه جوری که این دیگه از درک میرفت بیرون هیچی نبود، هیچی نبود. آره دیگه بیشرف به من ایراد میگیره که تو نیم ساعت دیر کردی زنه که
درمانهای سیستمی و انتصاری کار میکنی و مثلا بازی شوشیال مثلا مثل سایکودرام میگه یا مثلا همون میتونه خیلی وقت مثلا تو فضای درمانی که ما کار میکنیم یه بازی رو نوزی میدیم مثلا همون چی که آقای دوست کامل گفتن احتمال داره طرف مقابل ما بازی رو نخرد، ما بازی رو شروع کنیم. اما خب چون که خود این درمان ها درمان های استراتژیکه، ما باید بر اساس اون بازی که تو فکر میکرد ادامه بدیم. دیگه لازم نیست دوباره من توضیح بدم که تو بازی رو نفهمیدی، من یک بار دیگه بازی رو توضیح بدم. یعنی خیلی وقتا چون که اینا یک روش های درمان استراتژیکن، ما باید بر اساس اون فکری که این در مورد بازی داره اون بازی رو دوباره ادامه بدیم.
هر دوی این چیزایی که شما میگید درسته، واسه داره ما بخوایم از این مسیر بریم یا از اون مسیر. ولی نظر شما اینه که اگه استراتژیک باشه
خیلی وقت بگیم لازم نیست،
ما بگیم که این بازی رو نفهمیدی اینجوری بازی، یا بهش فیدبک بدیم سوار همون بازی میشیم که اون سوارش. بله
شما
بله
شما
موردی
که گفتید جلسه خانواده صحبت کردید، من میگم کلا دست خانواده بچه‌ها چه موقعی هست؟
وقتی که این تبدیل یکی اینکه به خودش آسیب بزنه، آسیب جسمی بزنه، اینقدر خودشو بمالونه که به زخم بشه، یکی. دوم اینکه این یک ویژگی وسواسی پیدا کنه، یعنی اینکه دیگه نتونه خودشو کنترل کنه، مثل شستشوی وسواسی، مثل وضوی وسواسی. خب اما تا زمانی که این آدم لذت میبره ازش، مثل کسی که وسواس داره میگه حالم گرفته میشه اگه دستم میشه، اما نمیتونم جلوشو بگیرم. کسی هم که وسواس کامپالسیو مستوربیشن داره، یعنی میگه نمیتونم دست نزنم، مثل اعتیاد میمونه، بدم میاد، خودم حالم به هم میخوره، اما نمیتونم این کارو نکنم، اون موقع اختلاله. یعنی خیلی وقتا میگیم همونطور که وضوی وسواسی یک اختلال است، خود ارضایی وسواسی هم یک اختلال است. بنابراین از نظر ما روانپزشکان فرقی بین این نیست که این وضو است یا خود ارضایی است، فرق این است که آیا این یک کامپالشن است یا کامپالشن نیست.
پس این جمله که بچه‌هایی که خانواده میگن که مثلا خود کنترل کن غلط نیست،
میگن خودتو کنترل کن.
آه
ببینین این گفتن خیلی مهمه که ما چه جوری بگیم. یه موقع ما اینجوری میگیم که این کار زشتیه، کثافت، مثلا شیطون میاد به تو چیکار میکنه اگه این کارو بکنی، مثلا احساس گناه ایجاد میکنی. یه موقع میگیم که آدم خوبه رو همه چیزای خودش کنترل داشته باشه، غذا رو زیادی نخوره، با وجودی که خوابش میاد مسواک بره بزنه، با اینکه حوصله نداره کیفش بذاره تو اتاقش، کیفش بذاره یاد بگیرم که همیشه جو همه وقت جس به حالتش نزنه. خب اینجوری اون بچه احساس گناه پیدا نمیکنه، میفهمه که سکس آلت تناسلی چیز زشت و تاب و بد نیست. اما یه چیزی هست در روابط انسانی خیلی مهم هست، و این هست که هر انسانی که کنترل بیشتری خودش داره آدم قویتر، مورد اعتمادتر، قابل تکیه تر و محترمتری محسوب میشود تا اون آدمی که کنترل روی خودش نداره. این خیلی فرق میکنه. یه موقع هست که بچه شما مثلا 15 سالش شده پسر شما، اما دوست داره بیاد پلو شما بخوابه، دست به گردن شما بندازه، بعد شما میگی مادر زشته دیگه، تو دیگه بلوغ پیدا کردی، بزرگ شدی، نباید این کارو بکنی. اینجا با یه احساس گناه پسش میزنی. یه موقع یه دستی به سرش میکشی، میگی که تو پسر کوچولوی ناز منی، خیلی دوست دارم که اینقدر محبت داری، دوست داری منو بغل بکنی، اما حالا میخوام از این لذت ببرم که به یه شاخ شمشاد مرد نگاه میکنم که ببینم مستقل میخوابه، مستقل اتاقش، کاراش خودش میکنه. یعنی نمیگید که چون این زشته است تو تغییر کن، میگید اوکی تو نمره انشا 20 تا گرفتی، حالا دلم میخواد تو ریاضی هم 20 تا ببینه. این همون چیزیست که میگیم پیسینگ اند لیدینگ، یعنی اول یه جایزه بده به این آدم، خیالش راحت بکن، کانکشن برقرار بکن، بعد تغییرش بده به این سمت بیارش.
دیگه بعد این انرژی چی
بود که چطور حالی بخوام وارد این بازی بشه؟ مثلا استفاده کنیم. آه بس آدم اینجاست که حواسش از ما از کجا قطع کردیم. آره بله چجور همه حواس جوان، پس فقط منم این وسط که مست و دیوانه و خیلی خب این همه مأمور برای من تنها گذاشتن که منو نگه داره. خب خیلی ها میگن که بله چرا؟ منظور چرایی و سبب شناسی قضیه. آفرین.
اولش رو فکر کردید که واقعا از کجا نشد؟
ببینید دقیقا همون چیزی که اول تو مقدمه بحث گفتم، توی نگاه سایکوداینامیک ما باور این هست که ما باید ریشه ها رو در بیاریم و تغییرات رو. توی نگاه سیستمی ما میگیم بازیشو خراب کن. وقتی که بازیشو خراب کنی، اگر خوب خراب کنی، این گیج میشه. وقتی یه آدم گیج میشه، اون وقت تو میتونی بهش دستور بدی. یعنی مثل یک سیستمی میمونه که هنگ کرده. وقتی سیستم هنگ میکنه، بهترین وقتی که شما دستور بدی. میگن بیشتر هدایت های یک جامعه کلان وقتی رخ میده که اونو گیجش کنی. گیجش میکنی، بعد وقتی که گیج سرصدای سردرگمه، میگه برید به راست، همه میرن به راست، میگه بگی به چپ، همه میشن به چپ. بنابراین این تکنیک، تکنیک گیج کردنه. انقدر گیجش میکنی که عملا خودش دنبال یه برنامه بگرده. چرا؟ چون اریک بن اعتقاد داره یکی از گرسنگی های ما انسان ها گرسنگی ساختار است و ما نمیتوانیم بی برنامه، بی عینک، بی چارچوب، بی ایدئولوژی زندگی کنیم. تا شما یه ایدئولوژی، یه چارچوب را از یکی میگیرید، بلافاصله میگرده دنبال ایدئولوژی. اینجا جاییست که شما میتونید سریع برنامه بدید و بگید حالا این برنامه رو تست کن. تا شما برنامهش خراب نکردید، اگر بگید بگو عزیزم جانم، بازم تو برنامه قبلیش، یعنی با همون لحنی میگه عزیزم جانم، که آدم تنش مورمور میشه. اما برنامهش که خراب کرد، این دیدگاه. ولی یه دیدگاه هم دیدگاه سایکوداینامیکه، میگه ببین تهوارش در مورد مردان چی هست، تجربهش در مورد مردان چی هست، تجربهش در مورد زنداری و شوهرداری چی هست، چی شده چی شده، و این رو به این آگاهی برسون که این شد این شد این شد که من این رفتار رو انجام دادم، و با این آگاهی آدم از رفتارش دیسوسییت میشه. خب چه جوری ما میتونیم کمک کنیم که آدم‌ها بازی رو جدی بگیرن؟ یکی با چیدمان. یعنی یه موقع به یه نفر میگی سلسله مراتب زندگی خانوادگیت رو رسم کن، میبینی سرسری رسم میکنه، یعنی که کی رئیسه تو خونه، کی دوه، کی سهه. اما یه موقع هست که شما امکانات دارید، مثل یک صحنه سایکودرام، میبینی سکوهای با ارتفاع مختلف میچینید، و میگه در طول جلسه درمان هر کدوم از اعضای خانواده برن یک کدوم از سکوها بشینن که مشابه با نقششون در خانواده است. خب اینجا همین چیدن این سکوها یا صندلی های با ارتفاع چیچین متفاوت، ذهن اینها رو بیشتر درگیر بازی میکنه. همین که شما به جای اینکه بگی تو فکرتون فکر بکنید که اگر یک مهمانی پیش بیاد مثلا به شما پیشنهاد بشه کی جواب میده، شما رول پلین کنید، یعنی یک تلفنی بیارین، رینگ، سلام من میخوام الان بیام خونتون، خانم جواب چی هست. یعنی عملا شما مثل کارگردان فضا رو به گونه‌ای بچینید که اینها وارد هنرپیشگی خوب با شما بشن. این یک. دوم، اینقدر خود شما به عنوان صحنه گردان جدی بازی کنید، قرد بازی بشین، اونها هم قرد بازی بشن. سوم،
الگو بشین، الگو برداری کنن از ما،
الگو برداری کنن. آره، که اصطلاحا به این میگن تکنیک میررینگ یا آینه سازی تو NLP. میگن اول تو خوب گوش کن، آینه اونها بشو، حس اونها رو بگیر، بعد شروع کن خودت تغییر دادن الگوی رفتاری. یعنی تویی که نشستی 20 دقیقه به حرفاش گوش دادی با دقت، حالا بلند شو بگو خب یه چیز دیگه، حالا تو بشین اینجا، من میشینم اینجا. همین که تو بلند شی خودت حرکت بکنی و بگی از حالا تو بشین اینجا، من میشینم اینجا، صحنه بازی قطع میشه. یعنی به جای اینکه بگی خب این مسئله رو بذار کنار، دیگه نمیخواد راجع به مادر شوهرت حرف بزنی، حالا میخوام راجع به مادر خودت حرف بزنی، اون باید ببینید وسطش هم داره اون لنگی میزنه. حالا همون که بگید که حالا میخوام یک کار جدید بکنیم، بلند شو تو بشین اونجا، من میشینم اینجا، خود این فضا رو قطع میکنه. یعنی در واقع یک نمایش، یک درام که آدم ها رو تحت تاثیر بتونید قرار بدید. میتونی ریکسون اینو خیلی تو کلاس ها گفتم، یه نفر اومد پیشش، اولین جمله هاش این بود، گفت من پیش خیلی دکترا مثل شما رفتم. میتونه ایشون بلند شد به جایی که باش حرف بزنه، بلند شد وسط اتاق یکم چرخ زد دور خودش رو، مثلا پرتون که رفت سطح زباله‌اش رو خالی کرد و اینا رو منظم کرد، و بعد برگشت به جایی که سر جاش بشینم مثلا صندلیش گذاشت کنار این آدم نشست. یه جایی که معمولا مثلا نمیاد یه روانپزشک اینجوری سندش بچسبونه به ایشون رو شروع کنه خب بقیه حرفش رو بزنه. بعد اون سیدنی روزن که سوپروایز میگه گزارش میکرد ابزرو میکرد که شاگردش بود، بعد پرسید شما چرا اینجوری بلند این کارا رو کردی؟ گفت هر چی هم من میخواستم بهش بگم من مثل آنها نیستم، من با آنها فرق میکنم، نمیرفت اون مخش، چون اون قبلا پذیرفته بود که من بیش خیلی هم مثل شما رفتم. اگر تو ذهنش این بود که این هم یکی است مثل آنهای دیگر، نتیجه چی بود؟ از این تعامل همان نتیجه ای را میگرفت که با آنهای دیگر. بنابراین من احساس کردم اولین کاری که باید انجام بدم اینه که بدونی که باش حرف بزنم عملا بهش بگم تو من مثل اونهای دیگه نیستم، یه رفتاری نشون دادم که این بگه این کیه؟ همین که بگه این کیه یعنی اون جموده رفت شده، حالا ذهنش این نیست که یک روان پزشکی داره این حرفا رو میزنه، نصیحت میکنه، برنامه میده، قضاوت میکنه، نه، این ذهنش این کیه و چه کار میخواد بکنه. این علامت سوال که جای نقطه آخر خط رسید یک قدم مهم در درمان من صورت گرفته. پس یکی هم این هست که به جای اینکه بخواید اونها بازی کنن خودتون جدی بازی کنید، یه اسباب بازی دست بگیرید. همین که شما به من یه درمانگر بگید حالا میخواییم بازی کنیم، بعد مثلا کفشاتونو در بیاری اینجوری بشیم، این یعنی که من خوب دارم بازی میکنم، جدی دارم بازی میکنم. همین باعث میشه اونم همین که بگی میخواییم بازی کنیم یه اسباب بازی بردارین، یه توشل از این دست به اون دست کنیم، یعنی بازی جدیه. اما اگر شما موقر بشینید و با همون لحنی که قبلش داشتیم میگفتید با همون لحن بگید، تکنیک دیگه بازی که بازی رو جدی بگیره NLP رو براتون گفتم که ببینید همه رو با هم گفتم. تکنیک دیگه آنکور سازی است، یعنی که توی ذهن اونها فضا رو تداعی کنیم با آن چیزی که میخواهیم. مثلا به یک زن و شوهر بگیم که رو همین صندلیایی که شما نشستین یه خانم آقای 6 ماه پیش نشسته بودن که دیگه دریوری میگیم برای شما، یه عالمه میگیم چرا دریوری میگیم؟ چرا من اینقدر اینجا میشم دریوری میگم؟ خیلی که دریوری میگه ذهن خسته میشه، ذهن خسته که میشه تسلیم میشه و شما تو یه چیزی میندازین توش، اصلا حواسش هم نیست که این اتفاق صورت گرفته یا صورت نگرفته. این یعنی هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یعنی مقاومت های ذهن مردم رو بشکنی. تو تکنیک های هیپنوتیزم سنتی شما چیکار میکنی؟ دستش رو میبریم بالا میگیم به دستت نگاه کن، خب دستش رو اینجوری نگاه میکنن دستش خسته میشه، هم پلکاش پرپر میزنه خسته میشه دیگه، ولی شما رو خستگیش سوار میشین، میگین حالا احساس میکنید دستت مثل صلب سنگین شده، حالا پرپر زیاد میزنه، حالا همینطور، حالا باور میکنه شما رو، چون میبینم اونایی که داره پیش میاد اونایی که داره حالا همونطور که داره خوابت میگیره، خوابش نمیگرفت تا، اما شما بعد از 4 بار گفتید همونطور که پلکت داره بسته میشه دیگه نمیگید همونطور که پلکت داره بسته میشه، ولی میگم همونطور که داره خوابت میگیره دوست داری خواب کلاس اول تو ببینی. خب حالا ما چه کار میکنیم؟ به جای اینکه دست خسته کنیم و فلک خسته کنیم توی هیپنوتیزم اریکسونی اینقدر دریوری میگیم این همین جایی بود که ما کلاسمون دیوارش این ور بود، درش این ور بود، از اون ور اومد اسکندر بهمن، اینقدر ذهن خسته میکنیم که دیگه این بشه لش چی میخوای بگی؟ بگو حرفته. اون لحظه ای که دیگه خسته شده اون لحظه هرچی که بندازی اون میره یک جایی جا میگیره که هیچکی نمیتونه درش بیاره، همون سنگی که دیوونه میدازه سر تابلو دیگه نمیتونه درش بیاره. گاهی اوقات برای یه سنگ تو چا بندازی باید اول دیوونه بشی. آنکور کردن همین رو همین صندلی هایی که شما نشستین 6 ماه پیش زن و شوهری نشسته بودن که اینجوری و هفته پیش که درمانشون موفقیت آمیز تمام شد به من گفتن که باز یه دریوری میگی. تمام این قضیه چیه؟ این که یک روی این صندلی که شما نشستید درمان‌های موفق صورت می‌گیرن. دو این زن و شوهری که روی صندلی شما می‌نشینن دوشم یکه دیگه از این درک رفتن بیرون راضی بودن. حالا در واقع شما هیپنوتیزمشون دارید می‌کنید بدون اینکه بدونن. یعنی بازی رو شما میارید توی ذهنشون. گفتم اینم بارها تو کلاس‌های NLP بندلر در یک جای سخنرانی می‌کرد. مثلا اونجا تریبونش بود، اول آمد اینجا نشست بحثش رو شروع کرد، بعد از وسط حرفا هم جو که گیج میکنیم ما بهمن و اسکندر این حرفا، هم وسط گیجای نگاه میکرد به اونو میگفت که شگفت‌انگیزه، فوق‌العاده است. و بعد از اینجا حرفاش میزد و درساش میداد و باز گاهی به اون نگاه میکرد و شگفت انگیز فوق العاده. بعد از این مدت حرف زدن رفت اینجا نشست، بقیه کلاس رو اینجا ادامه داد. بعد وقتی که از کلاس مردم میرفتن بیرون، بیشترین توصیفی که در نظر خواهی از کلاس میکردن چی بود؟ شگفت انگیز فوق العاده است. یعنی آدم خودش رو میدونم فوق العاده است، هیچ جای دنیا بهتر از این پیدا نمیشه. در واقع کار دیگری بود که خودش رو سنجاق میکرد، آنکل یعنی سنجاق، خودش رو آنکل میکرد به موفقیت آمیز کوتاهش. فوق العاده است، فوق العاده کوتاه. خب پس گاهی هم بازی شما میخواد جدی بشه دیگه، میخواید بگید انقدر احمق نباش، انقدر بیشعور نباش همچه حرفی رو به شوهرت بزنی. اما اگر بگی که احمق نباش بیشعور نباش که اون ناراحت میشه. همین 6 ماه پیش یه زن و شوهری اومده بودن تو همین اتاق، رو اون صندلی نشسته بودن، یعنی شما مثل اونا نیست. ببین ما در واقع داریم حرف میزنیم اما یه حرف دیگه رو داریم میزنیم، خیلی بی‌شرافتی و بی‌صداقتی، ولی خب هست، نون ما هم از توی خون مردم در میاد. گفتم رو همین صندلی، رو این صندلی زن شوهر نشسته بودن. اون خانم انقدر بیشعور بود که اینجا به شوهرش میگفت علی جان دهنته ببند. خب دیگه این خانم جرأت نمیکنه بگه علی جان دهنته ببند، چون گفتیم انقدر بیشعور بود، انقدر بیشعور بود. یه کلاسی من تدریس میکردم برای معتادان در حال بهبود، همشون از اونا بسویلو اینجوری اسمم رو خودشون گذاشته بودن، اسمشون قرار بود عوض بشه، اما اسمای جدید که رو خودشون گذاشته بدتر از اسمای قبل. یکیشون سالار بود، یکیشون غیرت بود، یکیشون قوت بود، یکیشون همشون سویلو اینجوری و ها؟ در واقع اسمای اسم قبلیشون خب علی و محمد و جمشید و کوروش و قرار بود توی جلسه که میان با اسم جدید بیان. در واقع یه تکنیک بود که یاد بگیرن هویتشون. برای اسمایی که انتخاب کردن همه اسمایی بود که اتفاقا جان کلام اون بود که تغییر نمی‌کنیم. یعنی سر درمانگرها کلا گذاشته بودن، اون رو گفته بودن که تغییر نمی‌کنیم. اندمرام و چه می‌دونم و عشق مواد و اینجور چیزا. بعد آمد بودن جوری آسان شده بودم سمیلا اینجوری و مثلا از بعد عرض کنم خدمتتون که بعد یکی از اینا بود که به اصطلاح گندلاتشون بود. آره این گندلاته در فضای بین کلاس‌های ما، مثلا ما چهارشنبه چهارشنبه با اینا یک ساعت گفتمان داشتیم، دیالوگ داشتیم، در بین این فضا این گندلات مثلا اتاق 120 و 130 و 140 بود که همه مثلا میبن دوری این جمع میشدن و مثلا رخصت و فرصت و مثلا اینجور چیز ازش میخواستن و با اجازت قربون تو و هرچی هرجا میخواست بره ما داریم میریم سه روز مرخصی، آقا کاری نداری برو به سلامتی بازی مثلا. آره این گندلاته دوستش سر کلاس هم گندلاتیش حفظ کنه دیگه، چون سر کلاس وقتی که میان یکی دیگه داره کانون قدرت میشینه، اگه این کانون قدرت خیلی جدی بشه منافع اون رو چیکار میکنه؟ تهدید میکنه. بنابراین سر کلاس این حرف، تا ما یه جمله میگفتیم یه چیزی میپرد، تا یه جمله میگفتیم ای دکتر شما مثل که تو باغ نیست، هرچی میگفتیم یه چیزی میگفت. این که نمیشه که همجا ما در حال گفتمان با این یه نفر باشیم 20 نفر دیگه هم سر کلاس. جلسه بعد که من رفتم گفتم یه قصه قشنگی من قبل از اینکه بیام داشتم میخوندم، حالا یه کتاب علکی دستم اون مثلا تو این قصه بود، حالا بذار اینو براتون بگم بعد بحثمون رو شروع کنیم. همین قصه ابله تورگنیف گفتم که یه نفر هی ایراد میگرفت تا مهم بشه، منتها وسطش هم هی پروندم که این آدم با وجودی که خیال میکنه جور مهم میشه، اما تورگنیف اسمش گذاشته ابله چون خیلی بیشعور بود. گفتم 10 بار انگار تکیه کردم که کسی که هی ایراد میگیره خیلی بیشعوره. بعد دیگه شروع کردم گفتم خب اینم قصه اینه، حالا بریم سر بحث اصلیمون، ادامه بحثمون چی بود. یکی گفت رفتیم در تمام یک ساعت صحبت من یک بار سوال نکرد هیچی، که بعد از صحبتام بلند شد و گفت در تایید فرمایشات آی دکتر منم یه تجربه برام دوستان میگم. یعنی اولا اومد مثل همون فیلم مارمولک که اون گندلات محل بعد آمد صف اول نماز واستاد، فهمید که نه با این بازی رو که نمیتونه بشکنه، پس بهتره که حالا صف اول نماز باشه، یه جور دیگه گندلات باشه دیگه. اوکی خب بنابراین وقتی که میگیم که رون صندلی خانم بیشور نشسته بود که به شوهرش میگفت علی جان دهنته ببند، برید پیدا کنید دوستتونه بهش بگید من خیلی بدم اومده زو حرفی که سر کلاسه. بعد دیگه این آدم یادتون نمیاد بابا همین کتاب بود اینجا نشسته، اون گوشه اونجا نشسته بود ولی صندلیش. آره این آنکور داریم میکنیم. پس آنکور کردن، خسته کردن، گیج کردن، خودتون نقش بازی کردن، اسباب بازی دست آدم ها دادن خیلی فرق میکنه. به یه نفر بگیم که وقتی دختر کوچولو بودی، وقتی دختر کوچولو بودی در مورد این قضیه چی فکر میکردی؟ خیلی فرق میکنه تا یه اسباب عروسک بدیم دستش بعد بگیم وقتی دختر کوچولو بودی. این دفعه متفاوت حس میگیره. بنابراین اینا تکنیک هایی هست که کمک میکنی که آدم ها وقتی میان تو بازی بهتر بازی کنن. اگر آدم ها بتوانند یک بازی متفاوت را خوب بازی کنن تغییر کردن.
حالا میگن که اینجا وقتی که میخواید بگید دختر کوچولو بودی، بهترین تکنیک اینه که بگید که با دختر کوچولو نظرت چیه، یعنی اون رو به زمان اکنون آوردن خیلی تاثیر بیشتری داره.
مرسی. دیگه پیشنهاد. خب اینا بازی. پس اگر بتوانید یه آدم رو وادار به یک بازی جدید بکنید، او یک آدم جدید شده. اگر از این بازی جدید خوشش بیاد، او تغییر کرده. و اگر انقدر خوشش بیاد که در جای دیگه همین بازی رو به خودش حمل کنه، یعنی عروسکر که دستش میگیرید او هنوز دستش اینجوری باشه، یعنی از در هم که بیرون بره دختر کوچولو میره بیرون. خوبه دختر کوچولو بره بیرون؟ نه دیگه، عروس شده باید خانم بشه. این عروس شده به شما شیرینی نداده ها. چرا نمیگم اون نمیگم؟ چرا هر که هرچی میگه تو میگی بله؟ این عروس شده به شما شیرینی نداده. بله بله، هرچی من میگم خانم به مرتضا میگم عروس شده، مرتضا هم دیگه عروس شده. ما چون کمونیستیم تصمیم گرفتیم که یک درمیون باشه، یعنی خب به تکنیک های استعاری رو بس کنیم دیگه، بقیهش خودتون میتونید خلاقیت به خرج بدید. راجع به یه بحث مهم دیگه صحبت کنیم و اون بحث هنوز ببینین بعضی ها که ازدواج میکنن میگن مبارک باشه، ولی بعد مثلا 3 هفته 4 هفته یه ما ازش میپرسن شما عروسی کردین یا نکردین. ببین ما هنوز خبر نداریم عروسی کرده یا نکرده، ما فقط میدیم ازدواج کرد. عروسی که بکنه حتما شیرینی. واو واو ما خودمون میگن حضرت محمد شب ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی نشست به دامادش آموزش جنسی داد. آره ببین خیلی از تو کتابو هست. ما دامادمون بیاد پیشمون خودمون میگیم که این کوچولو که بود اینجاش میزدی خوشش میومد، تو موقع سکس اینجاش بزن بیشتر خوشش میاد. چش کار داره، اونم یه جایی برای من جبران میکنه دیگه. مرد کار میکنه، پول در میاره، جبران میکنه. خب اما راجع به یه بحث دیگه تو زوج درمانی بحث میکنیم و اون بحثی است که گاهی اوقات یک بازی در سیستم وسیع گیر میکنه که اون بازی در سیستم وسیع مانع این میشه که این دو نفر تغییر کنن. یعنی فرض بر این میگیرید که این آقا و این خانم با هم ازدواج میکنن، مدتی این آقا خیلی سرش به کار بنده، مثلا عضو شورای شهر هم هست، عضو شورای ده هم هست، عضو شورای کشور هم هست، سرش شلوغه دیگه. منافعی هم البته برای من ایجاد میکنه، یعنی همین آدمی که میگه این آقا هیچ وقت خونه نیست و اینها، به به خوش آمدیم. همین آدمی که میگه که این هیچ وقت خونه نیست، وقتی خودش بخواد یه جایی معرفی کنه، مثلا میره مطب دکتر یه ذره شلوغه، میگه من خانم آقای فلان هستم عضو شورای شهر. آخه نمیشه، یعنی هم از توبره میخواد بخوره هم از اگر تو دوست داری خانم آقای عضو شورای شهر باشی، من خیلی مریضای اینجوری دارم، تا میاد میشینه تلپی باسنش میاد تو صندلی، من خانم آقای شهردار منطقه 7 هستم، اگه خانم بگو دردت چیه بابا جون، من چه کار شهرداریشم، شوهرت تو دارم. اما همون آدم اگر با شوهرش به عنوان زوج درمانی قرار باشه بیاد آی دکتر 11 شب میاد خونه موبایلم دستشه، بابا خب شهرداره دیگه، نمیتونه بگه شب شهر خاموش، این مسئولیت پذیرفته. اگه قبول نداری اینو، اگرم قبول داری و افتخارش میکنی، خب دیگه بچه رو نقشه میزنی، یعنی هم از توبره هم از آخه. خلاصه این آقا مثلا شهرداره، اینجوری بهتر شهردارش. این خانم ناراضی هست از اینکه شوهر من به اندازه کافی به من رسیدگی نمیکنه. حالا اینا صاحب یه بچه هم هستن. این خانم بعد از مدتی دیگه ناامید از حضور شوهرش، شروع میکنه روابط عاطفیش رو با بچهش پلیده تر کنه. یعنی عملا بچهش نیازی نداریم بهش دیکته بگه، اما این حوصله‌اش سر میره، میگه بیا به دیکته بگم. بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال دیگه بچه عادت میکنه که با وجودی که ضرورتی نداره دیکته بگه، میگه مامان بیا برام دیکته بگو دیگه. نیازی نیست که این بچهشو مثلا فرض کنیم که بره کیفش مرتب کنه، خودش 10 سالشه میتونه کیفش مرتب کنه، اگه نمیکنم اتفاق بزرگی نمیفته، اما این میشه کیفش مرتب. بچه نمیگه ننه بیا برام قصه بگو میخوام بخوابم، این میگه بیا ماما برات قصه بگم. چرا؟ چون یه خلایی در این ارتباط وجود داره که این ارتباط به جای اینکه سه خطه باشه تبدیل شده به اتفاق یه خطه. این آقا یا تو خونه نیست، یا تو خونه داره با موبایل صحبت میکنه، یا شارژش تمام میشه خواب میره خودش، بنابراین هیچ نوع ارتباطی نداره. این یه ارتباطش سه خطه. این حالتی است که یک صاحب نظری به اسم بوون از اصطلاح به کار میبره، میگه مثلث هیجانی. میگه ارتباط زن و شوهر توی خونه باید یه ارتباط سه خطه باشه، ارتباط اونها با بچه‌ها باید حالا یه ارتباط یه خطه یا دو خطه است، یه مثلثی که تو اون مثلث این زل ویژنس نمبر وانه و این زل یا بچه دوم یا بچه سوم یا بچه چهارم یا بچه پنجم یا بچه هشتادم، این بچه ها نوع دیگری ارتباط هست که حالا چقدر محکم هست، چقدر تبعیض‌آمیز هست، چقدر برابر هست، اما این ارتباطه یه چیزیست که اون ارتباط های دیگه چیه؟ نیستن. میگه مثلث هیجانی زمانی که به جای اینکه اینجوری باشه اینجوری شد، ما میگیم یک مثلث هیجانی جا به جا شده. حالا یه اتفاقی میفته، دست گلت در نکنه الهی خیر ببینیم، الهی تو عروسیه. خب مثلث هیجانی جا به جا شده وقتی ایجاد میشه دو اتفاق میفته. یک، انگیزه برای تغییر کم میشه، چون دیگه اینا با هم دیگه دارن ارضا میشه، انگیزه برای تغییر کم میشه. دوم اتفاقی که میفته اینه که اگر به هر حال اینها برای درمان مراجعه کنن، گاهی اوقات یکی از بیرون مانع درمان میشه. اون کیه؟ بچه. این بیچاره سالم بوده، کاری به کار ننهه نداشته، اما ننهه برای جبران خلایی که داشته انقدر بهش گفت ننه جون ننه جون ننه جون که این عادت کرده. حالا که این عادت کرده، حالا ولش هم بکنی دیگه این احساس تنهایی میکنه. حالا این دیگه میاد میگه مامان به مملا نمیگی، مامان کیفم مرتب نمیکنی، مامان بو کن ببین دهنم بو نمیده، مامان اتاقم مرتب نمیکنی. اینو میگه یه مثلث هیجانی جا به جا شده. حالا این زن و شوهر بالاخره به یه نقطه میرسن که تصمیم میگیرن بهتر بشن. حالا اون نقطه میتواند چی باشه؟ می تواند این باشه یه فیلم سینمایی نگاه میکنن، یه سریال نگاه میکنن، یه سریال قشنگ از اون سریالایی که دیگه سالهاست تلویزیون نمیذاره، مثل خانه سبز. الان دیگه همش یوز آرشیف، دیگه همش معجزه و همش خوابینی و اینا. آره، یه سریال خوب میبینن، یه سریالی که یک رابطه قشنگ رو نشون میده، یکی از قشنگ. حالا ممکنه بعضی هم این قشنگ رو نپسنده. خب اینا تو ذهنشون تلنگر میخوره که چرا ما نه؟